أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کیفیت حکم در محکمه اسلامی به این صورت بود که بیانه به عهده مدعی و سوگند به عهده منکر و یمین مردود به عهده مدعی و امکان اقامه بیانه برای منکر و اون تفریق هم منحصر نبود و این تقسیم هم منحصر نیست. تفریق که حتما بیانه از سوگند جداست که انما اقضی بینکم بالایمان والبینه، این تفریق ضروری نیست. گاهی جمع بین یمین و شاهد است. این تقسیم هم دائمی نیست که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر، بلکه جمع بین این دو برای مدعی و امثال او رواست. عمده آن است که محکمه که تشکیل شد بینه مدعی سه کار دارد: هم می تواند بیانه اقامه کند، هم می تواند سوگند یاد کند، هم می تواند یمین مردود را بپذیرد. منکر هم همین سه کار مقدور است. اینطور نیست که منکر اگر شاهد اقامه کرد مقبول نباشد. منکر هم می تواند بیانه اقامه کند و هم سوگند کند خودش ابتداعا و هم با استحلاف، که چون استحلاف حق مدعی است. استحلاف یعنی طلب حلف و سوگند کردن. استحلاف حق مدعی است. مدعی می تواند به حاکم بگوید این منکر را وادار کنید به سوگند یاد کردن. اگر استحلاف از طرف مدعی شد، سوگند از طرف منکر هم محقق خواهد بود. تا اینجا عادی است. اگر منکر گفت حلف را مدعی انشا کند، من قبول میکنم، این یمین به نام یمین مردوده است. این یمین را رد کرد به مدعی که اگر مدعی سوگند یاد کند من میپذیرم، محکمه هم حاضر شد. ولی قبل از اینکه مدعی سوگند یاد کند، منکر پشیمان شد، حق خودش رو میتونه برگرداند للاستصحاب. این سوگند حق مسلم منکر بود. این حق را به مدعی داد به عنوان حلف مردود. بعد پشیمان شد، گفت نه، خودم سوگند یاد میکنم. پس کاری که منکر کرد میتواند برگردد، برای که حقش به نام استصحاب محفوظه. مشابه این استصحاب برای مدعی هست. مدعی گفت من فعلا بیان اقامه نمی کنم. استحلاف کرد، یعنی طلب حرف کرد. ما یه استحلاف داریم، یه حلف مردود. استحلاف از طرف مدعی است، حلف مردود از طرف منکر. اگر مدعی استحلاف کرد گفت من بیانه اقامه نمی کنم، برام دشوار به سراغ شهود برم، او سوگند یاد کند، من میپذیرم. استحلاف کرد ولی منکر هنوز حلف نکرد، سوگند انشاء نکرد، مدعی میتواند برگردد بگه من پشیمان شدم، چون حقش للاستصحاب محفوظ است. هم برای منکر اون حق به عنوان استصحاب محفوظ است که برگردد، هم برای مدعی. حالا میخوان سوگند یاد کنند. قبلا به این نتیجه رسیدیم که نه تفریق ضروری است نه تقسیم. گاهی هم بیانه است هم سوگند. در جریان طلب بر متوفا یک کسی ادعا کند که من از برون مرده اینقدر طلب دارم، شاهد هم اقامه کرده است. اینجا تو روایات خوندیم که فرمودن صرف شهادت شهود کافی نیست، بلکه یمین هم لازم است، بلکه شاید اون متوفا دین را ادا کرده باشد، ما که دسترسی به اون نداریم. برای اینکه حق کسی ضایع نشه، این مدعی هم باید بینه اقامه کند هم یمین. این جمع بین برای این درباره متوفا، این با نصوص دیگر تغییر شد. اگر سخن از دین باشد، مدعی دین هم باید بینه اقامه کند هم یمین. اگر یه مسائل خارجی به عین باشد و موجود باشد، مدعی همین که بینه اقامه کرده است کافی نیست، دیگه لازم نیست سوگند یاد کند. بنابراین گاهی بینه با سوگند همراه است، برای اینکه مطلب مهم است. گاهی بینه با سوگند همراه است، برای اینکه خود بینه ضعیف است. اگر به جای دو شاهد یک شاهد بود، بینه با یمین زمین می شود. اگر مطلب خیلی مهم بود، دین علل متوفا بود، بینه با یمین همراه می شود. زمیمه بینه با یمین گاهی در اثر قصور بینه است، گاهی در اثر اهمیت و مطلب. اگر دعوا این نباشد، دین باشد، اونم علل متوفا، این بینه باید با یمین زمیمه بشود. و اگر این بود، نه، صرف بینه کافی است. چه این که اگر بینه ناقص بود، یک شاهد بود، یمین باید زمیمش بشود. حالا وارد محکمه شدن، شاهد مدعی بیان اقامه کرده، شاهد اقامه کرده است. این چند حالت دارد. اگر شاهد اینها را به فسق میشناسد، میتواند استصحاب بکند و شهادت این شهود را رد کند. اگر اینها را به عدل و حق میشناسد، میتواند به استناد شهادت این شهود حکم صادر کند. استصحاب هم برای قاضی در مسئله حق دانستن شهود، هم در باطل دانستن شهود، هر دو حاکمه. مطلب بعدی آن است که اگر منکر نسبت به این شهود نقدی دارد، یه وقت است بگد من که اینها رو نمیشناسم، مسئولیت به عهده شما حاکم. یه وقتی نقدی دارد، میگد که فلان شخص شعادل نیست. اگر منکر نقدی نسبت به یکی از شهود داشت، حاکم موظف است مسئله را تحقیق کند. حالا خودش قبلا علم داشت، الان استصحاب میکند، مطلب دیگه است. اما وقتی منکر نقدی دارد درباره عدالت این شهود، حاکم باید الا ولابد این را بررسی کند. مطلب دیگر که ضمن مسئله شهود را و شهادت را روشن میکند، ثابت میکند که علم معصوم سلام الله علیه، علم غیبش سند فقهی نیست، همون کاریست که رسما وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در محاکم انجام میداد. اولا برای شهادت شهود در همه امور مخزن شهادت، این آیه مبارکه سند متقن است که لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. این از آیات مسغنی است که ما را به علم دعوت میکند. پیام این آیه این است که بدون علم دنبال نه حرف کسی برو، نه کتاب حرف کسی برو، نه حرف خودت، دنبال حرف خودت هم بدون علم نرو. یه حرفی رو گفتی، یه نظری دادی، اگه عالمانه نیست به دنبال حرف خودت هم نرو. لا تقفو یعنی تبعیت نکن ما مثل ایسه لکه به علم. چرا؟ برای اینکه ما یه چشم داریم، یه گوش داریم، یه دل، همه اینها در قیامت مسئول عنهن. لطافت در آیات این است که مشخص میکند کی مسئول است، کی مسئول عن هست، چی مورد سؤاله. فبول لا تقفو یعنی پیروی نکن ما لیس لک به علم. چرا؟ بلکه ان السمع والبصر والفؤاد کانه انهو مسئولا. کانه یعنی کی؟ یعنی خود شخص. انهو یعنی چی؟ یعنی از تک تک اینا. فهاهونا امورون. یک، مسلب الا ولابد باد علمی باشد. دو، اگر مسلب علمی نبود شخص مسئول است، نه زبان. شخص مسئول است، نه قلم که نوشت. ان السمع والبصر والفؤاد، تموم شد. کان یعنی خود شخص، انهو یعنی از کل واحد. کان این شخص از تک تک اینها مسئولا. ما یک سوال سه قسم دیگه، یه اقسام متعددی دارد، این سه قسمش که معروفه. یه سوال استفهامی داریم که یک کسی مطلبی برش روشن نیست، از کسی سوال میکند که آقا این یعنی چی. این یه کار خوبی است که فرمود شما در مسائل علمی اگه مشکلی دارید حتما سوال کنید. با سوال چند نفر از مخزن الهی بهره میبرند، هم خود سائل، هم مجیب، هم کسی که بررسی میکند. استفهام کنید، سوال کنید. سوال کلید علم است. این سوال استفهامی. قسم دوم سوال استعطایی است. یک کسی چیزی ندارد، نیازمند است، از یک کریمی سوال میکند که فلان چیز رو به من بدید، کمک خواستن است. این دو. یه سوال توبیخی است که میگم فلان وزیر زیر سوال رفته. این فلان وزیر زیر سوال رفته یعنی سوال توبیخی است. این سومی سوال توبیخی در این آیه مطروح است. اون سوره بارکه واقعه و امثال واقعه دارد که و قفوهم، که واو جداست، و قفوهم، اینا رو بازداشت کنید. چرا؟ انها مسئولون. اینا زیر سوال رفتن دیگه. بپرسیم این اختلاس ها چیه، این خلاف ها چیه، این گرانی ها چیه، و قفوهم، بازداشت کنید. اینجا با جای بازداشته. وقتی که اوضاع برگشت و هر کسی رسوا شد، از اون بعد دیگه لا یسألون ذنبی انسان ولا جان، سوال جواب نداره دیگه، برای اینکه همه رسوا شدن دیگه. چرا؟ چون یعرف المجرمونه به سیماهم. معاذ الله این کسی به صورت فرعون حیوان در آمده دیگه چه جای سوال دارد؟ استدلال قرآن اینه که اینجا جای سوال نیست. شما از گرگ میخواد سوال کنید که چی؟ جریان غزه چیه؟ آیا مثل گرگ در آمد دیگه یه نظام یهود دیگه؟ چرا لا یسألو عن سم؟ مگه میشه در قیامت جای سوال نباشه؟ فقط قیامت جای سوال است، اما اینجا دیگه جای سوال نیست، برای کار تموم شده است. اونجا گفتم و قفوهم، اینو بازداشت کنید. چرا؟ چون اینها مسئولون. وقتی زیر سوال رفتند و معلوم شد این نظام یهود گرگ است، به صورت گرگ در آمده. حالا که شما گرگ میبینید دیگه چه سوال دارید بکنید؟ چرا لا یسألو عن ذنبی این سمر جان؟ چون یعرف المجرمونه به سیماهم، معلوم این گرگ که چی بخواد سوال بکنید. پس اگر گفتن سوال نمیشه، برای اینکه نتیجه سوال قبلا مشخص شد. اگر اونجا گفتن بازداشت کنی ایستگاه سوال است، برای اینکه نتیجه سوال مشخص نیست. و قفوهم، چرا؟ اینها مسئولون. با زیر سوال سر رفت دیگه. وقتی زیر سوال رفت نهتان یهو امثال ذالک، بعد معلوم شد گرگ است و به صورت گرگ در آمد، دیگه از این بعد لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون به سیماهم، دیگه معلوم این گرگ دیگه. دیگه چی میخواد سوال بکنید؟ اینکه یه به صورت حیوان در میاد، این بعد از سوال جواب است، قبل از سوال جواب. این صورته. اگر یعرف المجرمون، مردم که علم غیب ندارن، که به پیشانو هم که نمی‌دیدن که فلان کسی چه کارا که اون کارا که به صورت پیشانو در نمیاد که، حالا این به صورت حیوان در آمده، کاملا مشخص این شخص چه کار است دیگر. یعرف المجرمون به سیماهم، دیگه جا برای سوال جواب نیست. البته بعضی که سوالاتشون و جواباشون یه قدر مخفی‌تر، اونجا می‌نویسن که این کیه، به کی بود، جورش بیش چیه، اما یه عده دیگه این چنین نیست. خب ما یه همچه صحنه ای داریم. لذا فرمود لا تقفو، نه در نوشتن، نه در درس گفتن، نه در حاشیه زدن، نه در مواجه کردن، نه در اشکال کردن، هیچ جا از مرز علم جدا نشویم. همین عالمانه حرف بزنیم، عالمانه اشکال کنیم، عالمانه جواب بدیم، چه در عوام چه در غیر خواص. لا تقف ما لیس لک به علم. چرا؟ چرا؟ چون کان زمینش به انسان برمیگرده. کان انهو یعنی کل واحد اینها، کان از کل واحد اینها مسئولا، انسان مسئول. ما در یه ادبیات فارسی داریم، یه ادبیات عربی، در بعضی از عموم موافق همن، در بعضی از عموم موافق هم نیستن. در این امور موافق هم نیستن. ما در فارسی وقتی میخوایم سوال بکنیم میگیم از آقا بپرس، این کلمه از رو روی شخص میاریم، میگیم از آقا بپرس. اما تو ادبیات عرب این کلمه ان و از روی مطلب در میاد، نه روی شخص. یسالونک عن الروح، یسالونک عن الاهله، یسالونک عن المعیز. از روی مطلب در میاد، نه روی شخص. نمیگیم از آقا، اونا نمیگن از آقا بپرس، میگن این از این مطلب را مورد سوال آقا قرار بده. یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الاهله. اینجا هم همینطور است. کل اولاکه یعنی همه این چشم گوشی گفتیم، کان انسان انهو مسئولا، انسان مسئول است نه مسئول ان. از انسان سوال بکنن چشمت چیکار کردی، گوشت چیکار کردی، دلت چیکار کردی، این خیالی کردی چی بود، این اراده کردی چی بود، این تصمیمی گرفتی چی بود، این نیتی کردی چی بود. لا تقفو ما لیس لک به علم، ان السمع والبصر والفؤاد. کان این انسان از تک تک سمع و بصر و فؤاد مسئولا. یه همه چیزی، این همه چیز افراد رو خوب تربیت کرده. یه بیان لطیفی مرحوم محقق در متن شرایع دارد که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی بارها بر ازون رسید که شرایع محقق تقریبا در بین کتاب‌های فقهی یه قدرت و قدبت و جلال شکوه بیشتری دارد. غالب فقهای بعد از محقق آمدن بر روال ایشون کتاب نوشتن، یا کتاب ها ایشون حاشیه زدن، تعلیق زدن، شرح کردن، یا برابر کتاب های ایشون روایات تنظیم کردن. این وسائل که کتاب نورانی است، این به منزله شرح روایی شرایع است. اصلا وسائل را برابر شرایع نوشته. ما قبلا اگر میخواستیم ببینیم این مطلب، این روایت را صاحب وسائل کجا نقل کرده که دسترسی نداشتیم، مراجعه میکردیم به شرایع، ببینیم محقق در شرایع این مطلب را در کدوم باب ذکر کرده، برابر اون باب میرفتیم به سراغ وسائل رو پیدا میکردیم. وسائل شرح روایی شرایع است. اونقدر شرایع محقق قدرتمند علمی بود که غالب فقها المدارک مربوط به شرایع، المسالک مربوط به شرایع. خیلی از کتاب خدا قریه رحمت کند شیخ الاستاد مرحوم آیت الله شامتقی عاملی رو که مرحوم آقای ناینی همچنین مرحوم آغزی ها اینا تو تعلیقاتشون که جامع درسی هم چاپ کرده، ایشون تقریراتی داشتن در مکاسب، در اینجا نشتن صفوت المجتهدین العظام در باره مرحوم آشباب تقیی آمولی. همه فقه های ما نائبان امامن، جاشون خوبه، اما خیلی فرق است بین بعضی ها و بعضی ها. به هر تقدیر ایشون فرمایش خاصی داشتن و در با می فرمودن به این که مرحوم محقق در بعضی از امور تردید دارد، میگه فیه تردد، از بس قدرت فقهی محقق قوی است، از بس هم اثباتش هم نفیش هم تردیدش قوی است که بعضی از علما این ترددات شرایع را جمع کردن و شرح کردن، شرح ترددات محقق در شرایع. خب یعنی مطلب چجور شد که ایشون تردید کرده؟ حالا خیلی از علما هستن که میگن فقه تردد فلان، اما کسی بیاد حالا بحث بکنه که چجور شد که ایشون تردد کرده مهم نیست، اما برای محقق دیدن که نه، حتما یه مطلب عمیق علمی مونده است که اینا آمدن شرح کردن ترددات شرایع را. محقق یه همچه آدمیه، ایشون یه بیانی دارد، مرحوم صاحب وسائلی رو به عنوان روایت مرسل نقل میکند، میگوید به این که محقق صاحب شرایع این حدیث را از بودی باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرده است که به مدعیان شهادت که میخوان شهاد باشند فرمود الا به مثل هذا فشهد اوده، حضرت اشاره کرد به آفتاب، فرمود میخوای در محکمه حاضر بشی شهادت بدی؟ اگر مطلب مثل آفتاب برای تو روشن شهادت بده، وگر نه نه. کار مهمه، حق مهمه، ترک باطل مهمه. علا به مثل هذا فشهد او ده، این یه مرسله بیش نیست، ولی مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه این را در ذیل باب 20، در باب ذیل باب 20 از ابواب کتاب شهادت، قسمت شهادت قسمت قضا باب 20، این یه روایت مسندی دارد که از وضوی مبارک امام صادق است که فهمون لا تشهد به شهادت حتی تعرفها ها کما تعرف و کفک، همونطور که دستت این بشتدی دستت برای تو روشنه، اگر مطلب اینجور شهادت بده، وگر نه نه. این روایت را که مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی محمدین سراس اسم الله علیه نقل کرده، اما روایت سوم این باب را مرحوم محقق جعفر ابن حسن ابن سعید محقق در شرایع عن نبی صلی الله علیه وسلم وقد سئل عن الشهاده قال هل تر الشمس علا مثلها فشد اوده، همون آفتاب میبینی؟ علا مثلها زاش فشد اوده، اگر مطلب مثل این آفتاب برای تو روشن شهادت بده، وگرنه شهادت نده. این یک روایت نیست، محقق از پیغمبر نقل کرده، خب میشه مرسل دیگه. چه مرسلی که دیگه ایشون به کسی اسناد نداد که مرحوم محقق در شرایع فقط همین رو دارد که قال نبی. این دو صاحب وسائل به عنوان یه روایت قابل اعتناد تلقی کرد، گفت محقق در شرایع از پیغمبر نقل کرد. آخر یه وقت هستی بگیم دو وسیله سه وسیله نقل کرد بقیه رو حفظ کرد، یا نه قال نبی فد عن النبی صلی الله علیه وسلم که از شهادت سوال شده، حضرت فرمود هل تر الشمس، آفتاب میبینی؟ اگه مطلب آفتابی شد برای تو شهادت بده. علا مثل هذا فشهد اوده، بعض این که محکمه را با این وضع روشن کرد، حاکم باید که درباره شهود اگر قبلا میشناخت به طهارت میشناخت جای استصحاب هست، قبلا به خلاف میشناخت جا برای استصحاب است، این وظیفه خودشه. اگر نمیشناخت که باید تحقیق کند، بررسی کند، این سه تا کار مال شاهد، مال حاکم. و اگر منکر که مدعا علیه هست نسبت به این شهود نقدی دارد، فورا باید اون نقدش ارعا کند که این مشکل و مشکل دارد، فلان بررسی باید بشه. اگر باید بررسی بشه، علا روالی که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بررسی میکرد رواز داشت. این روایت نورانی که الان میخوام بخونیم، این هم ثابت میکند که باید تحقیق کرد، هم ثابت میکند که علم غیب سند فقهی نیست، با اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تنها شاهد اعمال امت خودش است، نه تنها شاهد اعمال امم گذشته است، شاهد اعمال شهدا است. فرمود ما تو را در قیامت بیاریم و جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا، تو هم شهید شهدایی هم شهید مشهود، تو هم شهید شهادت میدی اعمال انبیای قبلی را، هم شاهد اعمال امم قبلی هستی. فرمود امم را میاریم و جئنا من کل امتن به شهید. این دو، اول جئنا امر میاریم، اول دوم جئنا من کل امتن به شهید، انبیای امم شاهد اون هستن. سوم و جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا، تو هم شهید اممی هم شهید انبیا. این مقام پیغمبره. و این پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو محکمه چون فرمود من برابر بیانه حکم میکنم، ما علم غیب سر جاش محفوظه، اینجا برابر علم ظاهر حکم میکنیم، بیانه میکنیم. اگر شاهد اقامه کرده بودن و معروف بود با علم ظاهری که خب عمل میکرد، اگر نه شاهد رو نمیشناخت میفرمود شما کجایی هستید، مغازیتون کجاست، اینو سوال میکرد. بگه معلوم شد اسمشون چیه، مغازهشون چیه، کدوم محله میشینن، افرادی که مورد اعتماد اونا بودن این را میفرستدن اون محله، اون مغازه، اون بررسی کنن، بعد اونا گزارش میآوردن که ما تحقیق محلی کردیم دیدیم اینا آدمای خوبی هن، یا تحقیق محلی کردیم اینا آدمای بدی هن. در قدم بعدی حضرت اون محلی ها رو اون مغازدار ها رو میآورد میفرمود که من گزارشگر فرستادم بررسی کردم، اونا اومدن از شما یه همچه خبر دادن درست است، اگر گفتن درست است از این بعد شروع میکرد به داوری کردن. این میشه کار را بر اساس علم تنظیم کردن. این روایت نورانی را شما کاملا ملاحظه فرمایید. وسائل جلد 27 صفحه 239 باب 6 از ابواب کیفیت حکم. اینجا منصوب به تفسیر امام حسین عسکری است. البته تو این تفسیر نقدی هست که آیا تفسیر مال خود حضرت است یا مال شاگردان و حضرت است. از وجود مبارک امیرالمومنین نقل شده است که از امیر فرمود کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ازا تخاصم الیه رجلانه قال للمدعی علک حجتون فین اقام بینتن که یرزاها و یعرفوها انفذ الحکم علی المدعا علی و این لم یکن له بینتون حلف المدعا علیه بالله. این برابر انما اخذ بینکم بالایمان و البینات. این صدر قضیه که اگر مدعی شاهد داشت برابر شاهد حکمی شد، و اگر شاهد نداشت منکر برابر سوگندی که باید بخوره سوگند اجرا میکرد برابر سوگند عمل میشه. این اصل کلی. اما اونجایی که انفذ الحکم علی المدعا علیه و لم یکن له بینه حلف المدعا علیه بالله مال هازا قبله زاله حقی که ادا میکند و ازا جا به شهودن، اگر مدعی شهودی را اقامه کرد کلا یعرفهم، پیغمبر سابقه اینا رو نداره، نه به خیر میشناسه نه به شر، لا یعرفهم به خیر ولا شر، قال للشهود، اون وقت خود حضرت تحقیقات محلیشون میکرد، اینه قبائل کما کجایی هستید کدوم محله میشینید، فیاسفانه که در فلون محله فلون قبیله، بعد میفهمد اینه سوق کما بازارتون کجاست، فیاسفانه و همود اینه منزل کما کدوم محله میشینید، فیاسفانه و ثم یقیم الخصومه و شهوده بین یدی ثم یأمرو فیکتب اسامی المدعی و المدعا علی و شهود و یصف ما شهدو ثم یدفع ذلک الی رجل من اصحاب الخیار ثم مثل ذلک را الی رجل من اصحاب الخیار به طرف گروه دیگر ثم یقول لیذهب کل واحد منکما، شما برید مخفیانه بررسی کنید که روایت مقدار طولانی است، بقیه فردا بررسی کنید ببینید درست است یا نه. اونا می رفتند و بررسی میکردند و برای گزارش میدادند، دوباره این گزارش را حضرت تطبیق میکرد، بعد حکم میکرد. خب این نشون میده ببینید که این کسی که به تمام جزئیات خبر دارد، علم غیب سند فقهی نمیتونه باشه. والحمدلله بالعالمین.